بسم الله الرحمن الرحیم.
فصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، حجیت ظواهر، صفحه 148.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقه فيها، اما المقدمه الاولى فقد وقعت عده ابحاث فيها. خاطر مبارکتون باشه، مرحوم مظفر در دلیل حجیت ظهور فرمود تنها دلیلی که برای حجیت ظهور ما داریم بناء عقلاست و این دلیلم دو تا مقدمه داره که از کنار هم گذاشتن این دو مقدمه نتیجه میگیریم حجیت ظهور را به بناء عقلا. مقدمه اول این بود که اون چه درش شک نیست و قطعی است این است که عقلا به ظواهر عمل میکنن، هم مخاطبی که شنونده است انتظار ندارد که متکلم قطعی حرف بزنه، اگر کلامش ظاهر در یک معنایی بود به اون معنا توجه میکنه و به اون عمل میکنه، هم متکلم برای رساندن معنا به مخاطب خودش رو ملزم نمی بیند که قطعی حرف بزنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که شارع مقدس هم این در واقع بنایی که عقلا دارن این رو امضا کرده. حالا کیفیت امضا به این نحو است که چون شارع هم از عقلاست بل رئیس العقلاست، لذا مادامی که ردعی از جانب شارع اثبات نشده باشد معناش این است که شارع با عقلا متحد المسلک است. یعنی اگر پیغمبر اکرم هم عرض کنم با مردم در محاوراتشون سخن میگفته یا سخنانشون رو میشنیده مثل عقلای دیگر عمل میکرده تو این اخذ به ظواهر و تکلم بر اساس ظواهر. خب اینا رو جلسه گذشته عرض کردیم. ایشون میفرماد با این که ما عرض کردیم هم مقدمه اول هم مقدمه ثانی هر دو قطعی است و شکی درش نیست، اما برخی از سوالات رو برخی از شکوک رو ایشون میفرماد مطرح کردن، ما لازم اینها رو عرض کنم در موردش سخن بگیم و جوابشون رو جواب این سوالات رو بدیم. مثلا نسبت به اون مقدمه اول که ما عرض کردیم عقلا به ظواهر عمل میکنن، اینجا چند تا سوال مطرح شده. خوب این سوالات رو دقت بکنید. من در این حالی که این سوالات رو به صورت اجمالی میخوام توضیح بدم چون مفصلش میاد، همین سوالات رو یکی یکی ایشون براش یه سرفصلی باز میکنه و برای هر کدوم یک صفحه یا بیش از یک صفحه توضیح داره. من فعلا میخوام فقط به صورت اجمالی بگم چی میخواد بگه ایشون تو سوالش و دنبال چی میگرده تا بعد مفسرش انشاءالله بیاد. از همین امروز انشاءالله شروع میکنیم پاسخ به این سوالات. یکی از مباحثی که در بحث مقدمه اولا مطرحه این است که آیا عقلا وقتی تبانی کردن، توافق کردن به ظواهر عمل بکنن و ظاهر رو حجت بدونن، آیا ظن شخصی به مراد متکلم رو در شرط دانستن یا نه؟ در واقع وقتی عقلا به ظواهر کلام متکلم عمل میکنن، فقط وقتی عمل میکنن که ظن فعلی و شخصی براشون ایجاد بشه یا نه حتی اگر ظن فعلی و شخصی براشون ایجاد نشود، همین مقدار که ظن نوعی به مراد ایجاد بشه کافیه ولو ظن شخصی ایجاد نشه. خب این یه بحثیست. آیا من مخاطب وقتی کلام شما متکلم رو میشنوم حتما باید ظن به مراد شخص خود من پیدا بکنم یا نه اگر من یه آدمیم که سخت عرض کنم بد باورم، میدونم ظن نوعی هست، 50 نفر که اطراف من هستن 45 تاشون میگن مراد اینه، ظن نوعی رو میفهمم، اما شخص خود من ظنی پیدا نکردم به این مراد، آیا باز هم اینجا با وجود این که من خودم ظن به مراد پیدا نکردم ظن شخصی وجود نداره، همون وجود ظن نوعی کفایت میکنه یا نه؟ خب این سوالی است که باید محل بحث قرار بگیره. سوال دوم، بعضیا گفتن نخیر ظن شخصی لازم نیست، اما عدم ظن به خلاف لازمه. یعنی چی؟ یعنی اگر ظن نوعی به مراد وجود داره اما من مخاطب، شخص من مخاطب ظن به خلاف اون که دیگران ظن پیدا کردن و ظاهر میبینن پیدا کردم، یعنی عقلا عموما 80% احتمال میدن مراد عرض کنم الف باشه، من ظن بر خلاف این معنا دارم، یعنی 30% احتمال میدم این معنا اراده شده باشه، 70% احتمال میدم یه معنی دیگری اراده شده باشه. اینجا نه تنها ظن به مراد عرض کنم متکلم، همون ظنی که نوع مردم پیدا کردن ندارم، بلکه ظن بر خلافش هم دارم، یعنی یه چیز بالاتر صرف شک نیست. آیا شرط از عدم ظن به خلاف برای اخذ به ظاهر، عدم ظن به خلاف که میگیم عدم ظن شخصی بر خلاف دیگه، ظن نوعی که بر وفاق اون مراد متکلم وجود داره؟ اینم سوال دومی است که باید اینجا پاسخ داده بشه. سوال سومی که اینجا ممکنه مطرح بشه این است که آیا برای حجیت ظواهر جریان اصل عدم قرینه لازمه یا نه؟ یعنی شما پشتوانه اصالت الظهور را آیا اصل عدم قرینه میدانید یا نه؟ چون آخه محل بحثه که آیا پشتوانه اصالت الظهور آیا اصل عدم قرینه است یا نه، بالعکسه، یعنی پشتوانه اصل عدم قرینه اصالت الظهوره، که اینم حالا یک بحث نسبتا مفصلیشون داره، سر جای خودش انشاءالله خواهیم گفت. و آخرین سوالی که در مقدمه اولا محل بحث قرار میگیره این است که آیا، دقت کنید، اینکه عقلا میگن ظواهر حجت است، آیا این فقط مخصوص کسانی است که مقصود به افهامند؟ ببینید یه وقت من دارم برای شما صحبت میکنم، قصد من اینه که معنای کلام خودم رو به شما منتقل کنم، و چه بسا چون قصدم اینه که معنای مراد خودم رو به شما منتقل کنم، از یه قرائن شاید نامحسوس برای دیگران هم استفاده میکنم برای اینکه معنا رو به شما منتقل بکنم، یعنی از حرکات دست و از حرکات چشم و قرائن دیگری ممکنه انسان استفاده بکنه، حتی از تون صدا و امثال اینها استفاده بکنه برای اینکه معنا رو منتقل بکنه. آیا ظهورگیری فقط برای مقصود به افهام جایزه در واقع، یا نه غیر مقصود به افهامم که این کلام رو میشنوه او هم باید عرض کنم براش حجت باشه و ما معتقدیم ظواهر برای اونها هم حجته، مثل کلام اهل بیت عصمت و طهارت فی زمان نهازا که کلامشون برای ما نقل شده و ما از اون کلام استظهار میکنیم، و چه بسا یک کسی بگه ما دیگه مقصوده به افهام در کلام اهل بیت عصمت و طهارت نیستیم، که حالا اینا دیگه باید یکی یکی روش بحث بشه. خب اینا سوالاتی است که در مقدمه اولا وجود داره. نسبت به مقدمه دوم، دوستان بزرگوار، مقدمه دوم چی بود؟ مقدمه دوم این بود که شارع هم این بناء عقلا رو چیکار کرده، این رویه عقلا رو چیکار کرده، امضا کرده. یه سری گفتن آقا شارع مقدس در خصوص ظواهر قرآن این رو امضا نکرده، یعنی ظواهر سنت حجت است اما ظواهر کتاب حجت نیست، به جهت اینکه شارع مقدس رد کرده از اخذ به ظواهر کتاب. اینم حالا یه بحثی است که آیا واقعا شارع ردی دارد برای، عرض کنم خدمت شما، ظواهر کتاب، ظواهر قرآن، که دیگه ظواهر قرآن برای ما حجت نباشه، یا نه ردی نسبت به او نداره، ظواهر کتاب هم برای ما حجت است. این پنج سوال رو در واقع دوستان ما باید پاسخ بدیم، و لذا ایشون بحث رو از این به بعد به پنج قسمتش کرده، الف و ب و جیم و دال و عرض کنم ه، پنج تا قسمت در واقع پاسخ به همین سوالاتی است که مطرح شده. من عرض کنم اون سوال اول رو اول مطرح کنم، پاسخش رو عرض بکنم، عبارت رو بخونیم تا برسیم به سوال دوم. دوستان بزرگوار ببینید، سوال اول اینه، حالا دیگه میخوام یواش یواش وارد، عرض کنم، بحث تفصیلی سوال اول بشیم. ما یه ظن نوعی داریم، یه ظن شخصی داریم. شما یه عبارتی رو متکلم بهتون میگه، یا روی نوشته‌ای میخونید، روایتی رو میخونید، میخواد استظهار بکنید. یه وقت هست میگید آقا ظاهر این کلام حجت است. خب ظاهر این کلام حجت است یعنی چی؟ آیا وقتی میگید این کلام ظاهره در این معنا، همینقدر که ظاهره در این معنا باشد برای نوع مردم کفایت میکنه؟ یعنی عموم مردم وقتی این عبارت رو میبینن این معنا رو میفهمن، همین کافیه، ولو برای شخص من ظنی ایجاد نشود. من شک دارم 50-50 نسبت به این معنا، واقعا 50% احتمال میدم این معنایی که نوع مردم میگن و استظهار کردن اراده شده باشه توسط متکلم، 50% احتمال میدم نه این معنا اراده نشده باشه. آیا حتی برای من که ظن و گمان برام ایجاد نشده این حجت، چون نوع مردم استظهار کردن و برای نوع مردم استظهار اتفاق افتاد، اونا ظن و گمان پیدا کردن؟ در واقع میخوام بگیم آیا ظن نوعی کفایت میکند یا نه حتما باید ظن شخصی هم اتفاق بیفته؟ یه وقتایی اینجوریه، یه کسی خودش آدم بدباوریست، خودشم میدونه آدم بدباوریست، میگه آقا میفهمم که هر کی به هر کی اینو نشون میدم اون معنی که شما میگید اراده، فکر میکنه اراده شده، استظهار میکنه، اما شخص خود من استظهار رو ندارم، میفهمه که نوع خلاف برداشت او رو دارن، ظن به مراد پیدا کردن، اما این شخص، این آقا ظن به مراد پیدا نکرده. اینجا تکلیف چیه؟ حتی برای این شخصی که ظن ندارد و شک دارد نسبت به اون معنای مراد، باید بگیم کلام حجته. ببینید دوستان، ایشون میفرماید که ظن فعلی به مراد متکلم لازمه، یعنی ما باید، عرض کنم خدمت شما، ظن پیدا بکنیم. البته مرادمون از ظن فعلی ظن نیست که خود این کلام داره، یعنی این کلام به ما و این کلام، جدای از این که مخاطبی که این کلام را شنیده کیه، جدای از این قضیه، خود این کلام باید قابلیت این رو داشته باشه که این معنا ازش فهمیده بشه، استظهار بشه، ظن ایجاد بکنه، جدای از این که مخاطب آیا مخاطب دیرباوری است یا مخاطب دیرباوری نیست، مخاطب زودباوریه مثلا، یعنی بریده از اون حالات شخصی مخاطب، خود این کلام باید ظهور داشته باشه، و این دوستان بیش از ظن نوعی اقتضا نداره. یعنی در صورتی ما میگیم این کلام خودش به خودی خود این معنا ازش ظاهر است که نوع مردم اینو بفهمن، نوع مردم، چون وقتی نوع مردم دوستان شد معمولا دیگه خصوصیات فردی درش معمولا دیگه اثرگذار نیست. وقتی میگیم نوع مردم، مثلا شما این عبارت رو به 200 نفر 500 نفر که نشون میدین میبینی عموما 490 نفرشون همین معنا رو میفهمن. این معلوم میشه خصوصیات فردی توش تاثیرگذار نیست، خود این عبارت این معنا ازش فهمیده میشه. دقت میکنید؟ حالا ممکنه به یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفرم شما نشون بده خلاف این معنا رو بفهمن یا شک بکنن تو این عرض کنن فهمیدن این معنا، بگن آقا ممکنه مراد این باشه، ممکنه مراد این نباشه. ایشون میفرماید به جهت اینکه ظهور صفت قائم به خود لفظ است، یعنی خود لفظ به ما هو لفظ بریده از اینکه سامع و مخاطب و فهمنده این عبارت کیه، خود این لفظ باید ظهور داشته باشه. با توجه به این ظن شخصی اینجا ملاک نیست، ظن نوعی کفایت میکنه. ظن نوعی هم عرض کردم مراد این است که عموم مردم، نوع مردم وقتی این عبارت رو میبینن اون معنا رو ازش استظهار بکنن. این تمام مطلبی است که دوستان ایشون در بحث اشتراط ظن فعلی و ظن نوعی مطرح کرده. البته من خیلی خلاصه لب مطلب رو تو این قسمت بهتون عرض کردم، حالا رو عبارت مفصل‌ترش رو میخونیم. نگاه کنید عبارت رو. هازا، هازا یعنی خودزا، مطلب قبلی اون دوتا مقدمه رو داشته باش. ولکن وقعت لبعض الناس شکوکن فی عموم کل من المقدمتین، در اینکه این دو مقدمه آیا عمومیت دارد یا عمومیت ندارد شک واقع شده برای بعضی از مردم. یعنی اصلشو پذیرفتن ها، اما اینکه آیا همه جایی است، مثلا تو مقدمه دوم وقتی میگیم شارع رد نکرده، حتی تو کتاب، تو اون اولی که میگیم ظواهر برای عرض کنم خدمت شما مردم حجته، حتی اگر ظن شخصی ایجاد نکنه، یعنی تو عمومیتش بعضی ها شک کردن. لابد، حالا که اینجوریه، لابد من تعرض لها و کشف الحقیقه فیها، ما چاره ای نداریم که تعرض کنیم نسبت به اون شکوک و کشف حقیقت کنیم در اون شکوک. اما المقدمه الاولى فقد وقعت عده ابحاث فیها، یک فی ان تبان العقلاء علی حجیت الظاهر، این که گفتیم عقلا توافق دارن بنائشون بر اینه که ظاهر حجت است. هل یشترط فیه حصول الظن الفعلی بالمراد، دوستان ظن فعلی یعنی بگید ظن شخصی، ظن فعلی یعنی من فعلا برای خودم بالفعل ظن ایجاد بشه. آیا ظن شخصی ملاک هست یا نه، یا نه همون ظن نوعی کفایت میکنه، نوع مردم که ظن ایجاد بشه براشون کفایت میکنه. دو فی ان تبانیهم، تبانی عقلا بر حجیت ظاهر، هل یشترط فیه عدم الظن بخلاف الظاهر. ببینید این یه قدم جلوتر از اون سوال قبلی است. تو سوال قبلی اگر من شکم میکردم شخص خود من 50-50 بود برام، نوع مردم زن پیدا می کردن و ما زن نوعی رو کافی می دونستیم کفایت می کرد. اگر زن نوعی رو کافی نمی دونستیم می گفتیم زن شخصی لازمه برای من که زن ایجاد نشد به درد نمی خورد. اما تو این دومی میگیم زن به خلاف ظاهر آیا عرض کنم مانع هست یا نه، مضر هست یا نه. اینجا دیگه شک من نمیتونه مضر باشه. چی مضر؟ اگر بخواد مضر باشه ظن به خلاف، یعنی من باید 70% احتمال بدم این معنایی که نوع ازش فهمیدن اراده نشده است، اونجا مضره. فی ان تبانیهم هل یشترط فیهم عدم الظن به خلاف ظاهر، آیا عدم ظن به خلاف ظاهر شرط شده که اگر کسی ظن به خلاف ظاهر پیدا کرد مضر باشد یا نه. اینم دوستان مسئله دوم که حالا عرض کردم هر کدوم از اینا یه فصلی براش باز میشه، حداقل یک صفحه در موردش بحث داریم. بله بله خب بله میگیم ما اینجا فعلا سوال رو مطرح کردیم که آیا ظن فعلی و شخصی ملاک هست یا نیست، که حالا بعدا میگیم نخیر ملاک نیست. نه تعریف ظن فعلی رو ما اینجوری معنا نکردیم، عبارتی که ایشون داشت من معنا کردم. بذارید برسیم به اون قسمت الف. من تو توضیح حرفای خودم اونو عرض کردم، کلمه ظن فعلی در عبارت مرحوم مظفر این ظن شخصی. من تو توضیح عبارت خودم اون رو عرض کردم، عبارت ایشون نبود. الان عرض میکنم ظن فعلی در عبارت مرحوم مظفر به معنی ظن شخصی است، نه ظن نوعی، چون عبارت بعدش همین رو میگه، غیر از این نیست.
مقابل شخصی میگه دیگه،
نوعی
شخصی و فعلی
مقابل عرض کردم. ایشون اسمشو نوعی گذاشته، شخصی نیاورده. حالا شما میگید اب نداره، اما ایشون ظن نوعی آورده در قبالش. سه فی ان تبانیهم هل یشترط فیه، عبارت ما داره یشترط فی جریان، هل یشترط فیه، فی رو تبدیل به فیه کنید، جریان و اصالت عدم القرینه. این جریان در واقع عرض کنم مرفوع به یشترط است. آیا شرط شده درش جریان اصل عدم قرینه یا نه اصل عدم قرینه هم که جاری نباشد باز عرض کنم این ظاهر رو آقایون حجت میدانن، یعنی ربطی به اصل عدم قرینه نداره، که اینم یه بحث نسبتا مفصلی رو ما نسبت به این مسئله داریم. چهار فی ان تبانیهم هل هم مختصون به من قصد افهامه، فقط آیا تبانی اقلا بر حجیت ظواهر اختصاص داره به کسانی که قصد افهامشون شده فقط؟ یعنی بگیم آقا در زمان امام صادق علیه السلام کلام امام صادق ظهورش برای کسانی حجت است که مقصود به افهام است، یعنی همون کسانی که پای درس امام صادق علیه السلام نشستن و کلام امام صادق رو میشنوند. دیگه استظهار دیگران مثل زمان ناهازا که مقصود به افهام نیستن، اینا حجت نیست. آیا اینجوریه یا نه؟ او یا ام غیرهم، یا عمومیت داره غیر من قصد به افهام. غیرهم یعنی غیر اون کسانی که مقصود به افهام، یعنی هم مقصودن به افهام رو میگیره هم غیر اونها رو. فیکون و ظاهر حجتا مطلقا، مطلقا یعنی چه برای من قصد افهامو چه برای من لم یقصد افهامو. اینم دوستان یه بحثیه که باید بعداً بحث کنیم در موردش. و اما مقدمه ثانیه، نسبت به مقدمه دوم، مقدمه دوم چی بود دوستان؟ این که شارع مقدس این بناء اوغلا رو چکار کرده؟ امضا کرده، چون ردعی ازش ثابت نشده. اینجا هم بعضی اومدن خدشه کردن، فقط وقع البحث فیها فی حجیت ظواهر الکتاب العزیز، یعنی گفتن نسبت به آیات کریمه قرآن ظواهرش حجت نیست، بل قیل ان الشارع ردع عن الاخذ به ظواهر الکتاب، بلکه بعضی ها گفتن شارع رد کرده از اخذ به ظواهر کتاب. یعنی گفته ظواهر کتاب رو شما حق ندارین عمل بکنید. فلم یکن متحد المسلک فی، پس نمی باشد شارع مقدس متحد المسلک نسبت به ظواهر کتاب مع العقلا. و هذه المقاله منسوبه الى الاخباریین، این گفتار در مقدمه ثانیه نسبت داده شده به اخباریین. و علیه فینبغ البحث عن كل واحد واحد من هذه الامور الخمسه. فنقول بریم سراغ اون شماره یک، اشتراط الظن الفعلی بالوفاق. آیا ظن فعلی، ظن شخصی به وفاق، به این که عرض کنم اون ظاهر همینجور که نوع مردم فهمیدن ما هم بفهمیم، بالفعل برای شخص من هم اون ظن ایجاد بشه، آیا این شرط هست یا نه؟ قیل، بعضی ها گفتن بله شرطه. این دوستان فاعل این قول، قائل این قول معتقد است که ظن شخصی ملاکه، باید ظن شخصی اتفاق بیفته. چی میگه این آقا؟ قیل لابد فی حجیت الظاهر من حصول ظن فعلی به مراد المتکلم، چاره ای نیست در حجیت ظاهر که ظن فعلی به مراد متکلم حاصل شود، و الا فهو لیس بظاهر، ظن شخصی من اگر اتفاق نیفته این ظاهر نیست. یعنی ان المقوم لکون الکلام ظاهرن، اون چه مقوم است برای اینکه کلام ظاهر در یک معنایی باشه، حصول و ظن الفعلی للمخاطب بالمرادمه. ظن فعلی برای شخص مخاطب باید اتفاق بیفته، ظن به چیم؟ به مراد از اون کلام. و الا اگر ظن فعلی نداشته باشه کمکم کنید ولو نوع مردم ظن پیدا کنن، اینطوره دیگه. و الا اگر ظن شخصی برای این آقا اتفاق نیفته ولو نوع مردم هم ظن پیدا کنن، فلا یکون ظاهرن بل یکون مجملا، این برای این آقا ظاهر نیست میشه مجمل و این آقا حق عمل به چنین ظنی رو، عذر میخوام، عمل به چنین ظاهری رو، ظاهر برای نوع نداره. اقول مرحوم مظفر میخواد رد کنه، بگه ظن نوعی کفایت میکنه، ظن شخصی ملاک نیست. ایشون میفهمد من المعلوم ان الظهور صفت قائمت باللفظ. یعنی چی دوستان؟ ظهور صفت قائم باللفظه، یعنی بریده از این که مخاطب کی باشه، ما کار به مخاطب نداریم، خود این کلام یا ظاهر است یا ظاهر نیست، بدون توجه به این که مخاطب کی، هر کی میخواد باشه، اصلا مهم نیست مخاطب داشته باشه. حتی ممکنه یک کسی یک کلامی رو در یه جایی بگه که هیچ مخاطبی ندارد، اون کلام بالاخره یه ظهوری داره. پس ظهور صفت قائمه به لفظ است، یعنی خود لفظ یا ظاهر یا ظاهر نیست. و هوه، هوه یعنی ظهور، کونهو یعنی کون اللفظ، به حالت یکون اون لفظ کاشفن عن مراد المتکلم و دالن علی مراد المتکلم. اگر عرض کنم ظهور این است که لفظ ما به حالتی باشه، اگر لفظ ما به حالتی باشد که کاشف از مراد متکلمه و دال بر اون مراد متکلمه، اگر کاشف باشه دلالت کننده بر اون مراد باشه، خود این لفظ خصوصیتش این باشه، این کفایت میکنه. و زن، زن مخاطب، به ما هو زن امرون قائمون به سامع، زن و گمان وجودش به واسطه کیه؟ به واسطه وجود سامع. سامع باشه این زن هست، نباشه این زن نیست. پس زن امر قائم به سامع است، لا به لفظ. این لفظ خصوصیتی ایجاد نمیکنه در اون زن. فکیف یکون مقوما لکون اللفظ ظاهرا. پس چطور میخواد این، عرض کنم خدمت شما، زن مقوم باشد برای اینکه لفظ ظاهر باشه؟ چون لفظ که ربطی به سامع نداره، لفظ صفت قائم به لفظ است، در واقع اون ظهور. و انما اقصا ما یقال انه یستلزم الظن. نهایت چیزی که میشه در مورد لفظ گفت این است که این لفظ مستلزم ظن است، یعنی باعث ایجاد ظنه. انه ضمیرشو بزنید به لفظ. فمن هذه الجهه يتوهم ان الظن يكون مقدما لظهوره. به خاطر همین جهت است، چون مستلزمه، توهم شده که ظن مقدم ظهوره لفظ است. و حال اینکه زن دوستان مقدم ظهور نیست، مستلزم است، باعث علت. این که بگیم مقدمه به این معنا که اگر زنی وجود نداشته باشه ظهوری وجود نداره، نه، ظهور برای لفظ وجود داره، چه زنی باشد چه زنی نباشد. و فی الحقیقه ان المقدم لکون الکلام ظاهرا، اون چه مقدم است برای ظاهر بودن کلام عند اهل المحاوره، هو کشف ذاتی عن المراد. کشف ذاتی از مراد یعنی چی؟ وقتی میگه کشف ذاتی یعنی بریده از مخاطب، بریده از این که مخاطب زن براش ایجاد میشود یا زن براش ایجاد نمیشود. ای کون الکلام من شأنهی ان یصیر الظن عند السامع بالمراد منه. دوستان بزرگوار، وقتی ما میگیم بریده از ظن مخاطب، بالاخره برای اینکه کشف بکنیم که این ظاهر است، میگیم نوع مردم که ظن ایجاد بشه براشون، گرچه این ظنشون مقدم نیست، اما کشف میکنه از اینکه این کلام در اون معنا مراده. یعنی این در واقع لفظ ظاهره در اون معناست. کون الکلام من شأنهی ایوسیر ایوسیره یعنی برانگیزاند، ایجاد کند. کلام شأنش این است که ایجاد کنه زن رو عند السامع بالمراد من الکلام و الا لم يحصل ظن الفعل للسامع، اگرچه حاصل نشود ظن فعلی برای سامع خاص، ولو این سامع خاص ظن براش ایجاد نشه. همین که نوع مردم ظن براشون ایجاد شد، معلوم میشه این کلام و خصوصیت رو داره. لأن ذلک، ذلک رو بزنید به کشف ذاتی، این کشف ذاتی هو صفت القائمه بالکلام المقوم لکونه ظاهرا. این کشف ذاتی صفتی است که عرض کنم خدمت شما قائمه به کلام است و مقوم است برای اینکه این کلام ظاهر باشد عند اهل المحاوره. المقوم و القائمه هر دو عرض کنم خدمت شما صفت است برای الصفه، یعنی این کشف ذاتی صفتی است که دو خصوصیت داره، یک قائم به کلام است، دو مقوم است برای اینکه کلامون ظاهر عند اهل المحاوره باشه. و المدرک لحجیت ظاهر لیس الا بناء العقلا، مدرکمون برای حجیت ظاهر فقط بناء العقلا، فهو المتبع فی اصل الحجیه و خصوصیاته. و بناء العقلا دوستان زن میدونی تو این یه سطر چی میخواد بگه؟ از المدرک تا اینجا میخواد بگه بناء العقلا زن شخصی رو ملاک نمیداند، زن نوعی رو ملاک میدونه. ما هم که دلیلمون بناء العقلا، هر چی بناء العقلا بگه باید بگیم چی؟ چشم. ها الا ترا، حالا میخواد بگه چرا بناء العقلا میگه زن نوعی کافیه؟ این الا ترا میخواد یه نشانه قرینه بیاره که عرض کنم بناء العقلا بر این است که زن نوعی اینجا کفایت میکنه. الا ترا لا یصح للسامع ان یحتج بعدم حصول الظن الفعلی عنده من الظاهر. دوستان و بزرگوار، اگر یه کلامی مولایی به عبدش گفت و این کلام در نزد نوع مردم ظاهر بود در یه معنایی، گفت برو برام ماشین بخر، ماشینم عند نوع مردم ظاهر داره در همین ماشینای چهارچرخ، این بنده خدا رفت چیکار کرد؟ یه ماشین اصلاح خرید آورد. بعدم بهانش چی شد؟ بهانش این بود که برای شخص من ظنی ایجاد نشد. اینجا مولا توبیخ میکنه این عبدو یا نه؟ شما چی میگید؟ ایشون میفهمد بله، مولا توبیخ میکنه، میگه آقا من به ظن تو چه کار دارم؟ تو این کلام من یعنی چی؟ این که حالا شخص تو یه ظنی پیدا کرده شاید تو حواست برده. ولی دا ببینید میگه الا ترا، آیا نمیبینیم صحیح نیست برای سامع، یعنی این عبده تو مثال ما، که احتجاج کنه به عدم حصول ظن فعلی نزد خودش، بگه آقا من ظن فعلی پیدا نکردم من از ظاهر. اذا اراد مخالفت الظاهر مهما کان السبب لعدم حصول ظنه، حالا سبب عدم حصول ظنش هر چی میخواد باشه، یه وقتای دیر باور بودنشه، یه وقتای وجود شبهه است، ادله مختلفی باعث میشه که این آقا شخصا ظنی پیدا نکنه. البته مادام ان اللفظ به حالت من شأنهی ان یصیر الظن لدى عامة الناس، به شرط این که لفظ حالتی داشته باشه که شأنش این باشه که ایجاد کنه ظن رو نزد عموم مردم. و هذا ما یسمى بالظن النوعی، ما اسم این رو میگذاریم ظن نوعی، یعنی اگر واقعا لفظ یه حالتی داشته باشه که برای نوع مردم ظن ایجاد بکنه، این میشه ظن نوعی. و اگر کسی خلافش رو بفهمه و عمل بکنه، توبیخ هم میشه، یقش هم میگیرن که تو چرا عرض کنم استظهار نادرست کردی، تو چرا ظن بی خود پیدا کردی. فیکتفا بهی فی حجیت ظاهر، اکتفا میشود به همین ظن نوعی در حجیت ظاهر. دوستان و بزرگوار، این نکته به عنوان دلیل مرحوم مظفر محور بحث ایشونه، که ایشون میفرماید دلیل ما بناء العقلا، بناء العقلا ظن نوعی رو کافی میدونه. دلیل این که بناء العقلا ظن نوعی رو کافی میدونه چیه؟ این است که اگر یک کسی ظن نوعی رو گذاشت کنار، شخص خودش یه ظنی پیدا کرد و او رو ملاک قرار داد، چی میشه؟ توبیخ میشه، ازش نمیپذیرن. این عمده ترین دلیل ایشونه. فیکتفا به این ظن نوعی در حجیت ظاهر کما یکتفا بهی فی حجیت خبر الواحد کما تقدم. تو خبر واحد هم همینجوره، اونجا هم ظن نوعی ملاکه و الا لو کان الظن الفعل معتبرا فی حجیت الظهور، اگر ظن فعل معتبر باشه در حجیت الظهور، لکان کل کلام فی آن واحد حجتا بالنسبة الى شخص غیر حجتا بالنسبة الى شخص آخر. اگر بنا باشه ظن شخصی ملاک باشه، از یک کلام ممکنه چند جور معنا برداشت بشه، همه هم ظن شخصی خودشون رو ملاک قرار بدن، وقت باید بگیم این کلام مثلا برای یک کسی که ظن ایجاد شده براش حجته، برای یک کسی که ظن ایجاد نشده براش حجت نیست. و اینم هازا ما لا یتوهمه احد. و من البدیهی انه لا یصح ادعاء ان الظاهر لکی یکون حجتن، بدیهیست که صحیح نیست ادعا بکنیم که ظاهر بر این که حجت باشه. لابد ان یستلزم الظن الفعلی عند جمیع الناس و غیر استثناء. دوستان این من البدیهی چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواست به من باشه. قبل از من البدیهی ایشون چی گفت؟ قبل از من البدیهی گفت آقا اگر بنا باشه ظن شخصی رو ما ملاک قرار بدیم، برای یه کسی ظن ایجاد میکنه باید بگیم این کلام حجته، برای یکی دیگه زن ایجاد نمیشه باید بگیم این حجت نیست. حالا یه کسی میگه آن نه این اتفاق نمیفته، شما بگید آقا زن شخصی ملاکه، اما زن شخصی برای همه مردم، یعنی بلا استثناء میگیم همه باید زن ایجاد بشه براشون. ایشون میفهمد اگر اینجوری هم بخواید شما بگید که اصلا هیچ زنی اتفاق نمیفته، شما کدوم کلام رو دارید که همه مردم بلا اتفاق و بلا استثناء زن شخصی براشون ایجاد بشه؟ بالاخره یه چهار تاشون دیر باورن، ممکنه ظن شخصی براشون ایجاد نشه، این رو هم نمیتونیم بگیم. ولذا میگه و من البدیهی انه لا یصح ادعاء ان الظاهر لکی یکون حجتن، صحیح نیست کسی ادعا بکنه که ظاهر بر این که حجت باشه. لابد ان یستلزم الظن الفعلی عند جمیع الناس به غیر استثناء، تا چی بشه؟ تا اینجور نباشه که یک کلام برای یک کسی حجت باشه برای دیگری حجت نباشه. و ایشون میفهمن این حرف هم درست نیست. و الا فلا یکون حجتا بالنسبة الى کل احد، و الا اگر برای همه مردم زن ایجاد نکرد بگیم حجت نیست نسبت به ارکانم هیچ کس، بالنسبة الى کل احد یعنی برای هیچ کس دیگه حجت نیست اگر برای همه زن فعلی ایجاد نشود. این حرف هم ایشون میفهمد چون بدیهیست که درست نیست، لذا باید برگردیم به همون حرف قبلی خودمون. دوستان بزرگوار، من یه نکته رو اینجا که هم به درد این بحثمون میخوره هم به درد بحث بعدیمون عرض بکنم، سوالاتونو جواب بدم. ببینید دوستان، الان چه اتفاقی داره میفته تو فقها؟ یعنی وقتی روایات رو میبینن ظن شخصی رو ملاک قرار میدن یا ظن نوعی رو در مقام عمل؟ همتون میگید شخصی؟ ببینید ما ندیدیم یه فقیهی وقتی میخواد روایت رو معنا کنه بره از 10 نفر 15 نفر بپرسه که آقا این معناش چیه، که ما با بگیم آقا این ظن نوعی رو ملاک قرار داده. ندیدیم یه اتفاق بیفته. حالا ممکنه مثلا یه ارکانم کسی بیاد خونهشون یا بره یه جایی از یه نفر دو نفر یه سوالی بکنه برای اینکه اون ظن خودش تقویت بشه در همین حد. معمولا دوستان ظن شخصی رو ملاک قرار میدن و آنی که خود همین آقایون در مقام ارکان مطالب علمی وقتی بهشون میگه آقا چه ظنی ملاکه، عموما میگن ظن نوعی ملاکه. این تهافت در مقام بحث علمی و بحث عملی رو چه حساب اتفاق میفته؟ ببینید دوستان، این آقایونی که ظن شخصی رو به حسب ظاهر ملاک قرار میدن، امروز بعضی از آقایون تو درس خارجشون اینجوری میگن، میگن اینها ظن شخصی نوعی دیده شده را ملاک قرار میدن. این تعبیر رو آقایون میارن، امروز میارن، یعنی ظن شخصیه، اما این ظن شخصی رو ادعا چی میکنه این آقا؟ ادعاش اینه که هر کس توجهاتی که من کردم به این عبارت بکنه بگید این زن براش اتفاق میفته و لذا میشه زن شخصیه بگید نوعی دیده شده، یعنی باور خودش این است که نوع مردم همینجور میفهمن و اینو چون باور کرده تمامش میکنه دیگه، نمیره به صورت میدانی یکی یکی نشون بده به این و اون. میگه اگه او همین توجهاتی که من کردم این توجهات رو بکنه همین ظن و گمان براش ایجاد میشه، این استظهار براش ایجاد میشه. ولذا اختلاف امروز هم وجود داره. این که حالا ایشون میگه یه کلام پیشی یه کسی حجت، پیشی یه کسی یه حجت نیست، خب الان هم همینطوره دیگه. یعنی اینطور نیست که ما یه دفتر ورداریم 500 نفر رو ببرتیم بعد ببینیم کی رأی بیشتر میاره، کدوم معنا از این لفظ رأی بیشتری میاره. اینجوری که نیست که بعد بگیم همه از این عبارت یه جور بفهمن. نه، همین الان هم این اختلافات وجود داره. اما این اختلافات که وجود داره دوستان، نه این است که ظن شخصی رو ملاک قرار دادن، ظن نوعی ملاکه. اما یه وقتی انسان خودش وقتی یه ظنی رو پیدا میکنه مطمئن میشه نوع مردم هم همین جور میفهمن، همین جور استظهار میکنن، همین جور ظن براشون ایجاد میشه. فقط این توجه رو عرض کنم خدمت شما که این آقا کرده باید بکنن تا این معنا ازش استفاده بشه. این دقت رو عرض کنم داشته باشید برای اینکه متوجه بشید که امروزه در مقام عمل آقایون معمولا چجوری عمل میکنن. بگید آقا.
ببینید زن شخصی تان ملاکه، چون این که من الان بهش رسیدم این ملاکه ممکنه فقاری.
نه ببینید، اون چه که شما میفهمید میخواید بگید آقا نوع مردم در اون موقع چی میفهمیدن؟ حالا شما همین مردم امروزه رو اون توجهاتی که اونا داشتن، اون الفاظی که اونا معنا میکردن بهشون بگید. یعنی بهشون بگید آقا اون موقع صلات به معنای این نماز دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی نبوده، صلات به معنای دعا بوده. یعنی الفاظ رو براشون معنا کنید، بعد بگید خب حالا این الفاظ با اون معانی که اون موقع داشته، با اون شرایط، اگر کسی این عبارت رو بگه شما چی میفهمید؟ این چطور ظن شخصی ملاکه؟ نه دیگه، نه اون تجزیهشه. ترکیبش چی؟ آخه صحبت سر تجزیه کلمات که نیست که، خیلی وقتا تجزیه کلمات شما کاملا برات واضحه، اما مراد متکلم از این مجموعه چیه نمیدونی. خیلی وقتا اینجوری اتفاق میفته. فقط مشکل لغت که نیست که شما بگی این لغت معناش چیه. عرض کردم شما کلمه صلات رو اون موقع به کار بردن، امروزه صلات به معنی نمازه، اما صلات اون موقع مثلا به معنی دعا بوده. میگم آقا حواست فقط به این باشه که صلات، کلمه صلات در لغت اون زمان به معنی دعا بوده. یا واجب الان به عنوان یکی از احکام خمسه تکلیفی است، اونجا واجب به معنی لازم بوده. با توجه به این که این لغات اون موقع معناش این بوده، حالا شما این عبارت رو برای من معنا کن، مراد متکلم چیه؟ اینجا اگر نوع مردم با ببینید الان فارس، شما اینو تو فارس زبان ها هم میتونید بگید. میگید آقا ما استظهار ما فارس زبان ها چجوری اتفاق میفته؟ میگیم ما فارس زبان ها اول میریم لغت عرب رو یاد میگیریم بعد استظهار میکنیم. یعنی میفهمیم تک تک کلمات معناش چیه تو لغت، اونو که اطمینان پیدا کرده میگیم حالا با توجه به اینا کسی که اینجوری حرف بدن اول اون زبان رو یاد میگیریم، بعد از اینکه یاد گرفتیم استظهار میکنیم. پس الان هم شخص شما اگر یه ظنی پیدا کردی و نوع افرادی که کار شما رو انجام دادن، مثل فقهای دیگه، مثل طلاب دیگه، فضلای دیگه کار شما رو انجام دادن اما یه جور دیگه فهمیدن، ایشون مثلا ملاک اون نوع نه شخص شما. همین الان ها ملاک اون نوع نه شخص شما. شما اگر متوجه شدی آدم دیرباوری هستی، دیدید 10 نفر طلبه، 20 نفر، 50 نفر طلبه مثل شما از این عبارت یه جور دیگه میفهمن، اما شما یه جور دیگه میفهمین، میگه ملاک اون زن نوعیه نه زن شخصی، حتی از زمان نهار. اهل زبان نیست، اما اون زبان رو یاد گرفته.
یاد گرفته دیگه، اون دیگه شخصی شده. من یه چیز رو هم در حالی دیگه بفهمم.
مخاطب نداره دیگه. حالا اگر 50 نفر رفتن زبان رو یاد گرفتن 49 تاشون یه جور فهمیدن، شما یکی یه جور دیگه فهمیدین. ایشون میگه اون نوع ملاک، شخص ملاک نیست. دیگه آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. Yeah.